الحمدلله. عرض کنم خدمت شما یه مسئله باقی مونده بود، من یادم رفت جلسه قبلی رو بگم. گفته بودم وعده دادم بعد از اینکه مواد قانونی رو اشاره کردیم به اون قسمت هم میرسیم. اون مسئله هم مسئله بیهجابی و بدهجابی بود، چیزی که امروز زیاد استفاده میشه برای پاسخگویی به بعضی از مسائل. میگن که مثلا الان بیهجاب نیست، بدهجابه و اون چی که در قانون بیهجابیه. عرض کردم در قانون اون کلید واژه رو که تمرکز کردیم روش در عبارت ماده 102 فکر میکنم قانون تعزیرات و از بعد از اون هم این واژه مکرر استفاده میشد، تعبیر قانون بی حجاب شرعیه. گفتم منفی وارد شده بر کلمه حجاب شرعی. حجاب شرعی از بر کلمه حجاب وارد نشده، نگفتن بدون حجاب. این منفی بدونه بر دو کلمه وارد شده، حجاب شرعی. حجاب شرعی تعریفش مشخصه، من اول کار گفتم ما در شرع حجاب نداریم، ستر داریم. ستر شرعی یک حد مشخص داره که همه هم قبول دارن در مورد زن. پس ما یک مفهوم ثابت و حد و مرزدار داریم، ستر شرعی، حجاب شرعی. این حجاب شرعی یا هست یا نیست، یه حالت سومی براش وجود نداره. لذا این مطلب تو افواه خوبه، اما اگه کسی به متن قانون برگرده، میخواد مسئله حقوقی بشه، میخواد مسئله دادگاهی بشه، میخواد بگن آقا شما مثلا پلیس قوه قضاییه ای چرا به فلانی تذکر دادی یا چرا این برخورد انجام دادی، مستند قانونیش یه قانونه، حجاب شرعی. این حجاب شرعی یا هست یا نیست. پس ما سه مفهوم نداریم، حجاب، بی حجابی، بد حجابی. ما دو مفهوم داریم، حجاب شرعی که یا هست یا نیست. پس از جهت قانونی ابهامی در هیچ قانونی وجود نداره، واژه مبهم نداریم.
خود حجاب شرعی هم قانون تعریف کرده که این منظور
نیاز نیست تعریف کنه، چون حجاب رو به شرع حواله داده، شرع تعریفش معلومه. ببینید اگر بخواست بگه حجاب قانونی، بعد میگفتیم قانون خودت حجاب یه بند دیگه بیار تعریف کن، اما اینجا گفته حجابش. مثل که مثلا یه قانونی بیاد، مثلا فرض کنید الان ما داریم یه قانون، مثلا قانون اساسی می‌نویسیم، تو قانون اساسی می‌نویسیم بر اساس حقوق اساسی و فطری موجود در اعلامیه حقوق بشر. وقتی اینو می‌نویسیم که لازم نیست ما ذکرش کنیم، چون اعلامیه حقوق بشر مشخصه چیه، حقوق اساسی و فطری هم که تو اعلامیه حقوق بشر نوشته شده، دیگه لازم نیست من تو متن قانون او رو ذکر کنم. پس متن قانون ما، قانون جمهوری اسلامی، ابهام نداره و ما با سه مفهوم مواجه نیستیم. این رو باقی مانده بحث قبل بود که باید شاید من یه تذکری میدادم، مونده بود یعنی نگفتیمش.
سوالم همون جلسه اول
بفرمایید
پرسیدن، من اون سوال من بعد خودم شاید پاسخی داشته باشم، خب شاید مهم باشه از این جهت که اصل قضیه که اصلا چرا حجاب با توجه به این فسادهایی که رخ میده، چرا حجاب این همه دزدی و گلگیری.
اون رو میرسم، باز اونم آخر آخرش میگم، فقط این باز مرحله کلیترمون که بحث بررسی علمی ماجرا بود و به پایان برسونیم، اگه خدا لطف کنه زمان اجازه بده ما بعد تو اون مرحله به قسمت پایانی کار میرسیم انشاءالله. امر بفرمایید.
خانمین بالاخره یه سری اختلافات تو مسئله خود حجاب شرعی در بین علما هست، مثل مانتو و مقنعه و چادر و اینا.
باز اونا مصداقشه، تو تعریفش اختلاف نیست، تو تطبیقش بر شرایط کنونی و بحثا پیش میاد، اونا میذاریم برای آخر کار.
یه بحثی رو آقای فاضل مطرح میکنن، میگن که چادر فقط حجابه.
نه میگم اون مصداق، ببینید یه عنایتی کنید باز، پس بذارید اینو واضح تر بگم. گاهی اوقات این سوال حاجای مبرزی چیه؟ سوال ایشون این است که حالا یه مرجع تقلیدی تعیین نوع پوشش کرد، من کلی ترش کنم، تعیین نوع پوشش کرد، اون چه حکمی پیدا میکنه؟ اون رو باید معلوم کنیم دیگه، میشه اسلامی دینی. عرض کنم من دیگه واقعا نمیکشم، خیلی سختم شده. عرض کنم خدمت شما اون چه که عنایت کنید، این تیکه یکم باز ربطی به بحث بالخصوص خودمون نداره، شاید یه سری سوالات رو برای شما ایجاد کنه، ادامهشو نمیدیم، فقط تیترشو داشته باشید. ببینید اون چه که وظیفه مرجع تقلیده، اون چه که وظیفه مرجع تقلیده بیان فتوا، فتوا قضیه کلیه نه قضیه شخصی، یعنی توش حدود و سقور مصداقی وجود نداره. میگیم آقا مثلا به مثال اختلافی سخت، آقا موسیقی حرام چیست؟ مثال سختیه دیگه، خیلی سخت. میگن موسیقی حرام مثلا آهنگ طرب انگیز مخصوص مجالس لعب و لعب است، این تعریف. اما حالا من میخوام تشخیص بدم این موسیقی که الان داره پخش میشه، این موسیقی موسیقی حرام هست یا نیست؟ میگن تشخیص وظیفه فعلی مکلف با خوده مکلف. مرجع تقلید میگه که آقا آنچه که برای بدن ضرر جدی و قابل اعتنا دارد حرام است. همون که حالا سیگار مصداق این ضرر جدی قابل اعتنا است یا تشخیص وظیفه مکلف با خود مکلف. حالا اگر احیانا یه مرجعی اومد تو این حوزه دخالتی کرد، اون چه بحث دیگری. دقت کردید؟ خیلی ها هم تو فقه شیعه اعتقاد دارن مرجع تقلید دینی از آن جهت که فتوا میده لازم نیست به این حوزه وارد بشه، این حوزه کار حاکمه، یعنی حوزه تعیین مصداق.
اجماع دارن علما
تقریبا همه. بله. خب حالا در غیر فضای حکومت اسلامی یه طوره، در فضای حکومت اسلامی اینا میشه بحثای بعدی، گفتم این قصه ادامه داره، اولش گفتم. اما مسلم اینه که آنچه که حالا مبنای قانون ماست فتوای فقهی ولی فقیه، اینم باز مشخصه طبق قانون. یعنی مثلا شما یه سری احکام الان دارید که تو دادگستری مورد مراجعه است، اون احکامی که دادگستری ملاک عمل قرار میده فتوای ولی فقیه. حتی ما تو شورای نگهبان که 6 تا فقیه داریم، معنای فقیه مجتهد، مجتهد حرامه برش تقلید کردن، ممکنه فتوای مجتهد با فتوای ولی فقیه دوتا باشه، اما وظیفه شرعی مجتهدی که در شورای نگهبان هست تطبیق دادن موازین فقهی ولی فقیه بر قوانینه. یه جاهایی که اجماعی همه قبول دارن که هیچ، اما اگر جایی به اختلاف برسیم او وظیفه داره که مبنای فقهی ولی فقیه زنده رو، نه حتی ولی فقیه سابق رو، مبنای عمل قرار بده. اصلا دلیل این که فقهای شورای نگهبان هر هفته جلسه فقهی با مقام معظم رهبری دارن همینه. که
با این تعارض نمیکنه با اون بندی که اصلاح شد تو قانون اساسی به این که حذف شرط مرجعیت.
نه و مرجعیت متوجه شدم، مرجعیت مبنای فعلیت تقلیده، این که ازش تقلید کنن یا نه. همون موقع هم این جمله که از امام نقل شد ایمون، امام گفتن که حالا کسی تقلید نکنه، مهم قوه استنباطه. دقت کردید؟ قوه استنباط دارن، میاد اجرا، میاد نظر خودشو میگه، حالا این مبنا رو بذاره برای عمل دیگران یا نذاره اون مسئله دیگه ایه، بذار مرجعیت حذف شد. اما معنای اجتهاد و فقاهت اینه برای ولی فقه.
اونا متوجه شدم از اینو. بعد اینکه تصریف پیدا میکنه تو مسائل حکومتی، بحث هم سر اینجاست که این بار بحث در میره سر فعلیت این ماجرا.
فعلیت نه، فعلیت به معنی تقلید، یعنی مقلد داشته باشه. اون رو بحث در این بود، این دو تا فعلیت مشترک لفظیه.
این مبالاتر از
بله میدونم و اینم قبول داریم و اینم امام قبول. اما مرجعیت که اینو نمیگه، مرجعیت میگه رساله داشته باشه، چاپ کرده باشه، مردم تقلید کنن. میتونم این بالا، اصلا نمیگم بالاتر یا پایینتر یا مساویه، مقایسش نمیکنم، اما مرجعیت شرط نیست. اینکه حالا چهار نفر آدم دارن مستقیم تقلید میکنن یا نمیکنن. امام دقیقه دلیل حضرت امام همین بود که الان ما داشتیم بحث میکردیم، همین چیزی که شما هم گفتید دقیقاً همین بود. مهم اجتهادشه، مهم فقاهتشه، کفایت میکنه. حالا پس حالا از این بحث فاصله بگیریم، بحث دیگه ایه باید تو فقه سیاسی مطرح بشه و توی مباحث نظامات ولایت فقیه. ما الان موضوع بحثمون اون نیست. برگردیم این قسمت قانون رو خاتمه بدیم، این بحث‌های حقوقیش رو ما، من فقط یه تیکه مونده بود یادآوری کردم. برگردیم سراغ اون قسمتی که من می‌خواستم در مورد غرب و اروپا صحبت کنم. اجمالاً به شما عرض کردم که اونچه که ما به اسم غرب و تمدن غربی می‌شناسیم، اون تو قرن 20 و 21 با آمریکا منتقل شده و امروز مدل در واقع شاخص تمدن غربی میشه آمریکا. قبل از قرن 20 اروپا بود. لذا که میگیم تمدن غربی، جایش میگیم اروپا، یه جایش میگیم آمریکا، با حواس جمعی و التفات به اینه که تا کجاش در حوزه فرهنگی اروپا و در کجاش از کجاش به بعد میشه آمریکا، این تمدن برند شکل گرفت. جلسه پیش عرض کردم که اون چه که در فضای غرب وجود داشته تا قبل از قرن 16 یک برخورد با مسئله پوشش و کلن مسئله زن بوده، بعد از قرن 16 به عللی و عواملی قصه عوض شد و این عوض شدن هم از اوائل قرن 16 و 17 یه سری زمزمه ها و پرتوهایی از این قصه و تشعشعاتی اومد، اما اولین تأثیر گذاری نسبی او از قرن 18 شروع شد، خیلی کوتاه، و بعد دیگه اواسط قرن 19 یواش یواش تأثیر پررنگ تر شد. حالا وعده دادیم که امروز یه چند تا از این شواهد و استنادات غربی رو با همدیگه یه مروری داشته باشیم. کلیتش رو چون من گفتم دیگه از اول تکرارش نمی کنم، بند به بند اون شواهد رو با هم یه مقداری میریم جلو. جان دلم
آجام، چیزی که ما نرفتیم ببینیم اما چیزی که شنیدیم و مطالعات داشتیم، فضای ابتذالی که توی اروپا هست نسبت به فضای ابتذالی که توی آمریکا هست خیلی پررنگ
تره. امروز نسبیه، اینطوری نیست. حالا من به معاصر که برسم، من یکم شواهد تاریخی رو بگم، به معاصر که برسم عرض میکنم نسبیه. اینا یه سری شاخصه ها داره، بر اساس او شاخصه ها گفته میشه. مثلا ما بچه یا سن کم یا سن تمیز و اینا تو جلسه چجوریه؟ خب من چون ممکنه چیزی به کار ببرم که خدای نکرده بد آموزی داشته باشه. هم بودن پس من معمولا تو جلسات اینطوری میترسم از، یعنی خدایی نکرده بله ظرف کسی خراب بشه، خدا ظرفمونو خراب میکنه، اینو بدونید، حواستون باشه، خیلی با مراقب بود. مثلا یکی از شاخصه ها تو این مسئله، یکی از شاخصه ها تو این مسئله سر مسئله فسادهای اخلاقی در این جور محیط ها، مسئله وجود محیط های شهوترانی آزاده، مثلا یک از شاخص هاست. بعد میگن که خب مثلا توی مثلا فلان کشور ما 5 جا داریم برای شهوترانی آزاد و گسترده، به اصطلاح خود این غربی ها سکس آزاد، ما مثلا 5 داریم و فلان کشور مثلا 2 داریم، یه شاخصه مثلا. بعد اینا رو این جا میان میگن مثلا فلان جا از فلان جا خرابتر. یا مثلا یکی از شاخصهای مهمی که اینها میگن اینه که تو این در واقع وادی، چون مسئله الان صنعته، یه صنعت پولساز این وادی شهوتگرانی و آلودگی و سکس، یک وادی پولساز و صنعته و صنعت رسانه‌ای و هنری هم شده، یعنی فیلم و اینها هم ساخته میشه. مثلا یکی از نکاتی که معمولا مورد استناد قرار میگیره اینه که معمولا بازیگران زن و پورنهای مهم دنیا که در صنعت پورنوگرافی هستند و فیلم بازی میکنند، عمدتا اینها اروپایی بودن یا اروپای شرقی بودن. بعد میگن پس مثلا ببینید فضای اروپا، یا از این جور شاخصها. اینا باید یکی یکی مورد بررسی قرار بگیره، اما همین الان مهد صنعت پورنوگرافی و فیلم‌های شهوانی آمریکاست و مهمترین شرکت‌های سازنده این جور فیلم‌ها مثل شرکت برازرز یا این شرکت‌ها، اینا همه تو آمریکا. مهمترین سایت‌های شهوترانی و تولید فیلم و تولید عکس و توسعه این جور مفاهیم در فضای پهنه مجازی از آمریکا آب می‌خوره. اما اون طرف آمریکایی‌ها چون کاتولیکن، مذهبشون مذهب کاتولیکه و در نظامات مسیحی مذهب کاتولیک جزو مذاهب سفت و سخته در مقابل پروتستان‌ها. پروتستان‌ها اصلا پروتستان یعنی اصلاح طلب، واژه پروتستان پروتستانتیسم یعنی اصلاحات، که توسط ولتر شروع شد، حوزه استحفاظیش گلاسکو و انگلیس و بعدم روم بود. چون پروتستان، جریان پروتستان در اروپا اتفاق افتاد و معتقدین به جریان پروتستان بعضی از احکام دینی کاتولیک ها و احکام دینی موجود در انجیل متا و لوقا رو کامل انکار کردند و یک آزادی نسبی ایجاد کردن. باز خودش یکی دیگه از اون شاخصهایی که میگن اروپا اوضاعش بدتر. اما اینها باید اول شاخصها شما مشخص کنیم، بعد بر اساس شاخصهاش رو زمین بررسی کنیم، بعد ببینیم کجا چگونه است. عرض کنم خدمت شما، حالا من یه چند نکته رو در مورد مسئله خدمتتون عرض کنم. زن میام ببینید یکم این مفاهیم رو با هم کار کنیم، جالبه. دوستان عزیز، خواهران، برادران گرامی، کلن این مسئله حقوق بشر، بعد جزئی ترش کنیم حقوق زن که دستاویز ورود به این وادیه، این خودش یه داستان غم‌انگیز داره. حقوق بشر و بعد ریز کنیم بشه حقوق زن، که بعد تو حقوق زن دستاویز ادعی شد مسئله آزادی زن و تساوی حقوق زن و مرد، بعد این رو به حوزه پوشش و حوزه مسائل جنسی سرایت دادن. این قشنگ سیر رو اومدن، این خودش یه داستان غم‌انگیز داره. یعنی ما اگر بحث اون بحث حقوق نیست، اما اگر مقایسه ای داشته باشیم بین حوزه اسلامی و حوزه غرب، من یه تیکه ای رو از یکی از نویسندگان غربی بخونم براتون، این رو دقت کنید. این متنش، میگم خودم حرف نزنم، هرچی میگم رو متن بریم بهتره. در اروپا یکی از نویسندگان غربیه، مهم نیست اون نویسنده، چون استناداتشو الان میخونم، اما خب هرچی هم میگم رو متنای اونا بریم جلو. در اروپا الان همین رو با استنادات ریزش از ویلدورانت میخونم، اما این کلیتش قشنگه، یه جمله کلیه خلاصه کرده، انگار مثلا خلاصه نویسیه ویلدورانت، خلاصه کرده حرفای ویلدورانت. در اروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه های آغاز شد. قرن 17، قرن 17 یعنی چی؟ یعنی 1700 خورده ای، 1700 خورده ای میلادی، 1700 خورده ای میلادی تقریبا قرن 6 و 7 8 این ور میشه، بیشتر قرن 9 9 و 10 این ور میشه اگه بخوایم مقایسه کنیم، حالا میشه تو اینترنت تبدیل کرد دید چون حدود قرن 15 11 میشه 10 و
600 میلادی پیغمبر مبعوث شده.
خب پس میشه قرن 11. خیلی خوب، یعنی این قصه رو شما داشته باشید. ما اولین متونی که حالا اینا میخوان به حقوق بشر استناد کنن، اولین متونی که اینجور استنادات رو ما داریم تو خود قرآن و نهج البلاغه و تو صحیفه سجادی آقا امام زین العابدین و تو رساله حقوق امام سجاد. این فاصله زمانی رو اینا هیچی نداشتن تا این موقع. در اروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه‌ای آغاز شد. نویسندگان و متفکران قرن 17 و 18 افکار خود را در باره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار عجیبی در میان مردم پخش کردند. منظور از حقوق فطری و طبیعی و غیر قابل سلب چیه؟ مثل حق زندگی، حق حیات، کسی کسی رو نکشه، حق آزادی، اختیار، کسی نمیتونه کسی رو برده دیگری قرار بده. اینا میشن حقوق اساسی. این حقوق اساسی از اول صدر اسلام وجود داشته در دین ما. یعنی ما در دینمون اگر کسی برده بوده یه قوانینی داریم برای آزاد شدنش، اما اگر کسی برده نبوده محال بشه او رو برده کرد. تو اروپا راحت آدمها رو برده قرار میدادن. حالا عبارتهای ویلدورانت رو میخونم. ویلدورانت میگه که در خدمت شما عرض کنم روم، در اسپانیا، در فرانسه، در آلمان میشماره. میگه اینطوری بود که اگر یک کسی از یک کسی دیگه یه قرض داشت، تعبیر رو دقت کنید، قرض، مثلا چیزی گرفته بود بدهی باید پس میداد، پس نداده، او میتوانست بیاید از بین حیوانات این فرد، محصولات زراعی زمین او یا همسر و فرزندان او یکی را با خود ببرد. یعنی با زن، با بچه آدم معامله حیوان و محصول مزرعه می کردنه. اینقدر اوضاع بخیم بوده. ژان ژاک روسو، ولتر که گفتم مؤسس جریان پروتستانه، و مونتسکیو از این دسته از هم متفکران و نویسندگانه. اولین نتیجه عملی که از نشر افکار طرفداران و حقوق طبیعی بشر حاصل شد این بود که در انگلستان یک کشمکش طولانی میان هیئت حاکمه و ملت به وجود آمد. ملت انگلیس موفق شد در سال 1688 میلادی پاره ای از حقوق اجتماعی و سیاسی خود را طبق یک اعلامنامه حقوق پیشنهاد کند. 1688 میلادی که انگلیس حالا جز قدیمی هست. انگلیس و فرانسه مهدن تو این تیکه تو اروپا. یه عبارت دیگه بخونم، باز این عبارت قشنگه، خدمتون عارضم که در سال 1776 میلادی کنگره ای در فیلادلفیا تشکیل شد که استقلال عمومی را اعلان و اعلامیه ای در این زمینه منتشر کرد. اولین بار است که در این اعلامیه حقوق اساسی بشر تصریح می شود. خب این اولین بار نیست، تو اسلام تصریح شده. ببینید این نگاه غربیه. یعنی اینا دارن فقط، خب بابا حقوق اساسی بشر خود دیگه ربطی به دین نداره. اسلام هم یه متن انسانیه. شما متن دینی نگاش نکنید. شما اگه متون رو بررسی میکردید نمیگفتید اولین بار 1778. در مقدمه آن چنین نوشته شد: جمیع افراد بشر در خلقت یکسانند و خالق به هر فردی حقوق ثابت و لایتغیری تفویض فرموده است، مثل حق حیات، حق آزادی. و علت غایی تشکیل همه حکومت‌ها حفظ حقوق مزبور است. یعنی هیچ حکومتی حق نداره بیاد حق حیات رو بگیره. الان این دعوایی که سر مسئله اعدام دارن انجام میدن سر همین ماده است. میگن شما دارید حیات یک کسی رو ازش سلب میکنید. این عبارتی رو که الان خوندم خدمتتون عرض کنم، نگاهی به تاریخ و حقوق زن در اروپا، صفحه 143. اون عبارت قبلی که خوندم ترجمه تاریخ آلبرماله جلد 4 صفحه 366. خب پس فضای عمومی تقنین، تحدید، تعریف و شکلگیری یک سری مفاهیمی به نام مفاهیم حقوقی، حقوق اساسی، حق آزادی، این جور مفاهیم، عدالت، عدالت رفتاری، حکومت‌ها رو مقید کردن به رعایت حقوق اساسی، از نظام پادشاهی و خودکامگی خارج کردن تشکیلات های سیاسی، این داره تو اروپا تو قرن 18 شکل میگیره، 1778 میلادی. اینم یه تیکه بیایم در مورد اعلامیه حقوق بشر، اینم بازم جالبه. این باز عبارت آلبرمال است: آن که به نام اعلامیه حقوق بشر در جهان معروف شده است، آن چیزی است که پس از انقلاب کبیر فرانسه به نام اعلانیه حقوق بشر منتشر شد. یعنی قرن 18. این اعلامیه عبارت است از یک سلسله اصول کلی که در آغاز قانون اساسی فرانسه قید شده و جزء لاینفک قانون اساسی فرانسه محسوب می‌گردد. این اعلامیه مشتمل است بر یک مقدمه و 17 ماده. ماده اول این است: افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با یکدیگر مساویان. عزیزان، این بعد سبب شد که بگن فرانسه مهد آزادی دنیا است. مثلا دلیل این جمله همین بود، چون تو قانون اساسشون به عنوان بند اول اومد. بریم با آلبرماله. در قرن 19 تحولات و افکار تازه‌ای در زمینه حقوق بشری در مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ داد. اولین اثر این جریانات منتهی به ظهور سوسیالیسم که مفهوم اقتصادیه، مفهوم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از دست سرمایه دارها به دست کارگران گردید. قرن 19. تا اوایل قرن 20 هرچه در اطراف حقوق بشر بحث شده مربوط است به حقوق سیاسی و اقتصادی ملت‌ها در برابر دولت‌ها و یا حقوق طبقات رنجبر و زحمتکش در برابر کارفرمایان و اربابان. تا چه؟ قرن 20. یعنی دقت کنید، یعنی باز خود غرب بین فاصله قرن 16-17 که شروع ماجرای حقوق و حق آزادی و حق فطری و عدالت این جور مفاهیم داره تو غرب متولد میشه، تا اول قرن 20 دنبال مسئله اخلاق و آزادی و شهوترانی و گستره های این چینی نیستن. اونا دغدغه اولیشون فعلا عدالت اجتماعی و مسئله ظلمیه که به فقرا و کارگران می شده. به عبارت دیگه اینا دنبال تحدید قدرت بودن اول. خیلی مهمه ها، این که از قدیم ما تو مفاهیم دینیمون داریم، تو مفاهیم دینیمون داریم که اولین کاری که باید حاکم برای مردم انجام بده مشکل شکمشونه، بعد مشکل ظلمه، نونو بده، آبو بده، اقتصادو تأمین بکن، یک، بعد مشکل ظلم و تبعیضن حل کن، دو، تازه آدما وقت میکنن فکر کنن، که اروپا از وقتی که تصمیم گرفته فکر کنه، یعنی غرب از وقتی که یکم از این مشکلاتش رفت شروع کرد فکر کردن، کشید به مسئله بی‌بندوباری و تا قبل از قرن 20 خبری نبود. عرض کنم خدمت شما، باز یه تیکه رو بریم دوباره. در قرن 20 برای اولین بار مسئله حقوق زن در برابر حقوق مرد عنوان شد. انگلستان که قدیمترین کشور دموکراتیک به شمار می رود، فقط در اوایل قرن 20 برای زن و مرد حقوق مساوی قائل شد. گفتم انگلیس و فرانسه مهدن تو اروپا. دولت متحده آمریکا با آنکه در قرن 18 ضمن اعلان استقلال به حقوق عمومی بشر نیز فلجمله اعتراف کرده بود، چون آمریکا اونجا رفته بودن زمینای سرخپوستا رو گرفته بودن، نمیتونستن زیر بار حقوق بشر برن، تمام کاراشون محکوم میشد، شروع کرده بودن یواش یواش بعضی از اندیشمندان حرفایی زدن. دقت کنید، بیاییم روزن در سال هزارو، خیلی جالبه، خیلی جالبه این دلالت ها. اینا ببینید مهم کتابی نیست که من دارم براتون میخونم، چون اینا تاریخ قابل استناد، این شما تو اینترنت سرچ کنید اسناد تاریخی رو بهتون میدن، ولو این آقای آلبرمال از تاریخ نویسان مهم غربه. در سال 1920 میلادی، 1920 یعنی چند سال پیش، قانون تساوی زن و مرد رو در حقوق سیاسی تصویب کرد.
یعنی سابقه نداشته تا قبل از
قرن 20 بعد از جنگ جهانی دوم. همچنین فرانسه در قرن 20 تسلیم این امر شد، تساوی حقوق زن. حالا کار نداریم تساوی درسته یا غلطه، من الان نمیخوام حرفای اسلامی بزنم، میخوام ببینید مملکت غرب مملکت متوحش بوده، دیر به نتیجه رسیده. اینطور نیست که الان اینا واقعا مهد مفاهیم انسانی بودنه. حالا بعد تحلیلشو براتون میخونم از ویلدورانت. ویلدورانت میگه میدونید چرا اروپا به این نتیجه رسید؟ میگه تمام این اتفاق، من اجمالشو جلسه پیش گفتم، میگه تمام این اتفاق تحت تأثیر فشارهای 500 ساله و 700 ساله به بشریت و به زن بوده. یعنی تو غرب یه دوره به قدری فشار آوردن و به قدری اصل انسانیت زن رو ملاحظه نکردن، این اتفاقات شد ریاکشن در مقابل اون فضا. این یه پاسخ عمل کرده، یک عکس العمله. یعنی اصلا اینطور نیست که سر یه منطقی مفاهیم تولید شده، این مفاهیم سر بحران‌های اجتماعی متولد شده. ببینید نمیگن ما گفتیم 2-2 تا 4 تا 4-2 تا 8 تا 8-2 تا 16 تا، ما مستقیم اومدیم رو 8-2 تا 16 تا. چرا؟ به خاطر اینکه زور گفتن قبلا، نه به خاطر اینکه استدلالش اجازه میده. یعنی تو ذهن خود او سازنده این ماجرا منطق نداره، منطقش منطق اجتماعیه، نه منطق عقلی، منطقش منطق بحرانیه. این باز یه تیکه رو بریم.
ویلدوران تصریح
میکنه، الان عبارتها رو میخونم، من یه ذره یواش یواش دارم میرم جلو. گفتم با اسناد بریم یه ذره، اینا اسنادش جالبه، یعنی هویدا شدن اینا خیلی مشتا رو باز میکنه. در قرن 20 گروه های زیادی در همه جهان طرفدار تحول عمیق در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظایف گردیدند. به عقیده اینها تحول و دگرگونی در روابط ملت ها با دولت ها و روابط، خواهش میکنم تمرکز کنید، ببینید روابط ملت ها با این ناظر به چیه خواهرم برادرم؟ باز ناظر به ظلمه. طبقه مرفه به طبقه ضعیف ظلم میکنه، طبقه حاکم به طبقه زیردست ظلم میکنه. خب میگم هنوز باز مفهومی به نام مفهوم زن، مفهومی به نام مفهوم اخلاق، اینا فعلا مطرح نیست، دارن جنبه‌های سیاسی و اقتداری رو بررسی میکنن و روابط زحمتکشان و رنجبران با کارفرمایان و سرمایه داران. از اینجا شروع شد. قرن بیستم. گفت تو قرن بیست دیگه یه قصه یواش یواش شکل گرفت. از این رو برای اولین بار در اعلامیه حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی 1327 هجری شمسی، من این رو استخراج کردم، از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد، در مقدمه آن چنین قید شد. حالا اومدیم یواش یواش دیگه اسناد حقوق بشری کلان دنیا، سازمان ملل. از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد مجددن در منشور اعلام کرده اند و شروع کرده مطالب رو گفتن، این اولین باره که در نظام حقوقی دنیا توسط سازمان ملل متحد مسئله حقوق اساسی، حقوق فطری و تساوی حقوق زن و مرد ذکر شده. 1327 شمسی. خب حالا یه چیز جالب وجود داره، اینم قشنگه، ببینید. همین آقای آلبر ماله مورخ که الان یه عبارت ها رو ازش تیکه تیکه خونده، ایشون وقتی میرسه به اینجا میگه که حالا بیاید یه ذره در مورد تساوی حقوق زن و مرد با هم صحبت کنیم، زنان چی بودن چی شدن. بعد شروع میکنه گذشته زن رو توضیح دادن که در روم چقدر زن را زنده سوزاندند، کی؟ قرن 15. در فرانسه قبل از انقلاب کبیر فرانسه حقوق زن چجور بود، توصیف میکنه ایشون. بعد که اینا رو میگه، بعد میرسه به الان که اینا رسیدن به تساوی حقوق زن و مرد. استنتاجش قشنگه. ببینید این خودگی آدم مسلمانی نیست، خیلی هم الان دنبال این نیست که بگه باید مثلا سر زن چادر بذاریم یا مثلا این زن چجور زندگی کنه، کاری خیلی الان مقید به این مفاهیم نیست. استنتاجش رو عقرب ببینید چجوری میگه. میگه تحول و بحران ماشینی قرن 19 و 20. من یه یادآوری کنم، جلسه پیش به شما گفتم که وقتی که مسئله بحران جنگ جهانی پیش اومد و مسئله پایین آوردن هزینه تولید، یعنی کارخونه ها میخواستن کارمند کارگر ارزون داشته باشن، اینجا بود که سعی کردن به جای مردا زنا رو استخدام کنن. بعد جلسه پیش گفتم الان عباراتشو اینجا میخونم براتون. اولین بار این موقع بود که زن اروپایی دامن رو گذاشت کنار، شلوار پوشید. اولین بار بود که زنها لباس تنگ پوشیدن در مقابل لباسی که قبلا میپوشیدن، نه تنگ امروزی ها، تنگ نسبت به اون روز، نسبت به گذشتش. ایشون آقای آلبر ماله اینطور میگه، میگه تحول و بحران ماشینی قرن 19 و 20 و به فلاکت افتادن کارگران و به خصوص زنان بیش از پیش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسیدگی شود. یعنی پس قصه حقوق زن باز مرهون فضای انقلاب صنعتیه، نه دارای یک دلیل و منطق انسانی و فکری. بعد اینطور میگه، میگه تا زمانی که دولت‌ها به احوال کارگران و طرز رفتار کارفرمایان با آن طبقه توجه نداشتند، سرمایه‌داران هر چه می‌خواستند می‌کردند. صاحبان کارخانه‌ها زنان و کودکان خردسال را با مزد بسیار کم به کار می‌گماشتند و چون ساعات کار ایشان زیاد بود، غالباً زنان و کودکان گرفتار امراض گوناگون می‌شدند و در جوانی می‌مردند. جلد 6 تاریخ آلبر ماله صفحه 328. ببینید فضا رو، خب حالا برگردیم خدمت شما عارضم، یه مقداری بیایم سراغ حالا که یکم فضای کلی حقوق بشری و حقوق زنی اجمالا تصویر شد، حالا یکم دیگه به نظر میاد آمادگی وجود داشته باشه که ما بیایم سراغ خصوص مسئله حجاب. دنبال یه عبارتی میگن از ویل دورانت، اون عبارت باز صریحی بود، اگه اونم میخوندم براتون تو همین فضای کلی ماجرای حقوق خیلی جالب تره که پیدا بشه. بله اینم با من بیایید تو همین فضای کلی ماجرا، کتاب لذات فلسفه فصل نهم، لذات فلسفه فصل نهم، ویل دورانت. اساساً در دنیا نظریات تحقیرآمیزی نسبت به زن از طرف سردمداران اندیشه ارائه شده است، نظریات تحقیرآمیزی از ارسطو، نیچه، شوپنهاور، برخی کتب مقدس یهود و مسیحیت. بعد اینا رو توضیح میده، من حالا یکم میخوام سریعتر برم جلو، یکی یکی اینا رو میاره، مثلا ارسطو اینطوری گفته بود، نیچه اینطوری گفته بود و اینا زن رو تحقیر کرده. نیچه مؤسس مکتب قدرته، یکی از زیربناهای تفکر علم مدیریت امروزی غربه، مدیریتی که ما تو دانشگاه هم میخونیم. بعد ایشون آقای ویل دورانت اینطوری میگه، قبلا هم گفتم این ویل دورانت ملحده ها، یعنی جامعه شناسه اما خدا رو قبول نداره، ملحد کلن مادیه، فکر میکنم حدود متوفای 1958 میلادی هم هست، صاحب تاریخ تمدن. این مطلب از لذات فلسفه است. حالا عبارت رو ببینید، تا حدود سال 1900 زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم شمرده رعایت کند. البته عللی وجود دارد که بعد از این تاریخ زن آهسته آهسته به حقوقی رسید. خب بعد شروع میکنه یه مقدار اون فضای زمانی رو پردازش کردن که من چون یه سری عبارت از آلبرمال خوندم دیگه اونا رو نمیخونم براتون. بعد میرسه به اینجا، یه فصلی رو باز میکنه به نام علل، علتهای این که زن دارای حق شد، مفهومه؟ بعد عنوان اینطوری میاد، خواهرها دقت کنید، آزادی زن از عوارض دین نیست، از عوارض انسانیت نیز نیست، آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است. یعنی زن باید در خدمت فضای پیشرفت صنعتی و ماشینی زن یه چیزی پیدا کرد تو غرب. حالا شما این رو مقایسه کنید با بوسیدن پیغمبر اکرم دست حضرت زهرا، چی؟ این رو نگاه بکنید، مقایسه بکنید با تفسیری که قرآن از حضرت مریم ارائه میده.
زن ابزار میبینن دیگه.
ببین اونا کجان ما کجان، تو رو خدا دقت کنید. من الان هنوز نرسیدم. حالا من یه زمانی این مطالب رو تو بعضی از دانشگاه‌ها ارائه می‌کردم، اتفاقا جلوم هم خانومای گاهی نشسته بودن که تقریبا نه تقریبا تحقیقا حجاب درستی نداشتن، با هفت قلم آرایش، با دامن، با مانتو کوتاه نشسته بودن جلو. منم بهشون میگفتم، اون موقع میگفتم اینایی که دارم براتون میگم اصلا کار ندارم شما محجبه بشید یا نه، اصلا قبول حجابو قبول کنید یا نکنید، من به صدد این نیستم، من میخوام فقط اسلام و مظلومیت در بیارم، تو بفهمی اسلام اینو گفته، اصلا تو هر طور میخوای زندگی کن، من هیچ کاری با تو ندارم. اما خیلی خیلی زوره، خیلی نامردیه، هی به ما میگن متحجر، امی، تو کمد بودید، هیچی بلد نیستید، یه مش آدم عجق وجق، امول، خل، چل، همه این لقبا رو به ما میدن، به مسلمونا میدن. بعد خود اروپا ببین کجاست، خب واقعا زوره. اما من در میارم، آقا من اصلا روحانی هم نیستم، خب وجدان، آقا ما اصلا دین ول کن، خب آدم باید منصف باشه، تو تاریخ نگاری علم باید منصف باشه. بالاخره باید الان حالا این شما اسمشو بذارید انفعال یا هر اسم دیگری، بالاخره باید نسل ما بفهمه این قصه رو، یه طوری باید این مطلب مخابره بشه. الان ما جهل داریم به، یعنی خیلی از دوستان خودمون اینا رو متوجه نیستن تو باقش. شاید بعضی از این مطالبی که الان من گفتم، شاید خود شما دوستان اولین بار دارن اینطوری میشنون. بالاخره یه کسی باید اینو ببینه. خیلی حالا بعدش چه کار کنیم و هر دستوری بدید سمن و طاعت، اما فقط یه بار اینو بشنویم ببینیم قصه چیه. گاهی اوقات واقعا امروز روز آقا علی اصغره، بعضی از این معتقدین رگ گردن کلفت کرده اسلامی تو اسناد تاریخی دست بردنه. یکی از قسمت ها اینه، میگن این دروغه که امام حسین علی اصغر را از خیمه بیرون آورد و طلب و آب کرد، با عزت حسینی نمیسازه. ما چرا تو موضع انفعال امام حسین رو تصویر میکنیم؟ با خب متن تاریخه. امام حسین واقعا به اونا گفته ان لن ترحمونی فرحمو هذا الطفل الثقیل، واقعا ما تو مظلومیت بودیم، واقعا امیرالمؤمنین اون ملعون ازل و ابدی را که سیلی به گوش بی بی زد، امام حسن رو باش فرستاد تو جنگ. عده‌ای از شیعه نمیخواستن برن حمایتش کنن تو جنگ در مرز ایران. امیرالمؤمنین امام حسن و محمد حنفیه و تمام اطرافیاشو فرستاد. ما واقعا تو مظلومیت بودیم و واقعا یکیس باید بعضی یعنی حقایق رو بگه. یعنی ما خیلی الان بله اینه. حالا ببینید این قسمت رو، این قسمت ویلدورانت باز قشنگه. این تیکرم دوباره عبارت شو بخونم براتون. لا اله الا الله. زمان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکش سنگین ترجیح می دادند. آدم هایی بودند، لجباز بودند. یعنی او می گفت که آقا پایان وقت استراحت بیا سر کار، نمی اومد، می رفتن بیارنش. دیدی تو این فیلم ها و داستان ها دوستان، اینا تو هنر سینمای غرب هم منعکس از اون موقع ها. یعنی شما مثلا این فیلم اولیور تویست رو ببینید، این رمان اولیور تویست رو بخون، این فیلم یادم رفت اسم خود کارتونش رو، اسم شخصیت اولش پرین بود، دختره بی خانم، میخواست برسه به پدر بزرگش. وقتی رسید کارخونه رو که نشون میده، کارگرا رو دستشون خالکوبی هست، کارگرا وقتی سوت میزنن میگن بس وقت قضا تمام بیایید سر کار، نمیان. بعد اون سرکارگره میاد بهشون میگه بیایید سر کار، یکی زنجیر در میاره میزنه تو صورتش، دعوا میشه. فضای آشفته ای بوده اون موقع. لذا زنان کارگران ارزانتری بودن، حرف گوش کنم بودن، زنان رو بر مردان ترجیح دادن. میشه سرمایه، میشه استثمار. استثمار اسلام زن رو میگه تو خونه باش، مثلا اگه فرض کنیم اسلام گفته بمون تو خونه، نمیگم اسلام گفته، میگم فرض کنیم گفته بمون تو خونه، گفته بمون تو خونه که کرامت تو حفظ کنه. او بهت میگه زن رو بیاریم بیرون که استثمارش کنیم، کدومش بهتره؟ اگه فرض کنیم اسلام اینو گفته باشه، فرض کنیم، چی به زن کرامت داده؟ یک قرن پیش در انگلستان ویلدورانت اینو داره سال 1930-40 میگه، میگه یک قرن پیش، یعنی تو قرن 17-18، مفهومه؟ یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن برای مردان دشوار گشت، اما اعلانهای عمومی و جراید از آنان میخواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند. نخستین قدم، برم جلوتر میپرم از عبارت، نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون 1882 بود. ویل دوران داره اینو میگه. مادران ما به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدن. آن امتیاز چه بود؟ آن امتیاز این بود. تو رو خدا ببینید خندتون می گیره و گریه. آن امتیاز این بود که آنها پولی را که به دست می آوردند حق داشتند که برای خود نگه دارند. اسلام که اینو گفت؟ گفت زن اگر کار کنه حقوقش مال خودشه، مرد باید نفقشو بده. حتی شیر بده به بچه، مرد باید پول شیرم بده اگه زن خواست. کی گفت؟ دتل عجیبی داره ایشون. میگه که در زمانی که اسلام متولد شد، در زمانی که کلی میخوام بگم اینو، در زمانی که اسلام متولد شد ما دو تا تمدن و امپراتوری بزرگ تو دنیا داشتیم. یعنی اینا جغرافیای جهانی اون موقع است. میگه که دو تا تمدن بزرگ داشتیم که دو طرف محیط اسلام بودن. یکی تمدن یونان باستان و روم، یکی تمدن ایران. اینا دو تا امپراتوری بودن این طرف و اون طرف. و بر اساس اسناد تاریخی، حتی آنچه که مثلا تو تاریخ هرودوت اومده، تاریخ‌های اصیل قدیمی، خدمت شما عرض کنم، این دو تا تمدن خیلی پیشرفته بودن. خط، علم، نوشتن، پول، واحد پولی، نظامات سیاسی مثل نظام ایران که یه نظام فدرال سیاسی بود، یعنی فرماندارها با اختیارات مناطقی رو اداره می‌کردن، حتی از جهت مذهبی. بعد رنکینگ انسانی موجود تو این نظامات جالب بوده. اینا اسناد تاریخیه، شما تو تاریخ‌ها اجمالا خوندید. ما تو دوران هخامنشیان معلمان و مقان را رتبه‌شون از خیلی از سیاستمداران اهل دولت بالاتر می‌گرفتن. یعنی این دو تا تمدن، دو تا تمدن فاخر بودن. بعد در کنار این دو تا تمدن اسلام خواسته متولد بشه. بعد اینا اینطوری میگن انقدر جالبه که این دو تا تمدن با اینکه دنبال کشورگشایی و توسعه اقلیمی خودشون بودن و ایجاد ظرفیت، اما هیچ کدوم از این دو تا تمدن حاضر نبودن عربستان رو فتح کنن. انقدر عربستان وضعیتش فجیع بوده، اینا حاضر نبودن بیان عربستان رو بگیرن برای خودشون. یعنی حداقلش کشورگشایی سرزمینیه دیگه، یعنی یه سری منابع کانی به دست، خاک به دستت میاد، منابع دیگه، توسعه کمی و کیفی منابع، انساناشو ول کن، حاضر نبودن. بعد میگه استدلالشون این بود، میگفتن اگر عربستان رو فتح کنیم این بیماری گسترش پیدا میکنه، کشور و تمدنمون رو خراب میکنه. بعد تو این شرایط رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله اومدن تو جزیره العرب دین آخر از زمان رو آوردن. آیه مطهری میگه این بزرگترین معجزه پیغمبره. بعد تو کوتا با چی؟ اونم با چه منطقی؟ ببین برای یک مملکت متوحش اینطوریه دیگه. برای یک مملکت متوحش با چه منطقی اسلام آورده؟ بابا مملکت پیشرفته یهود معجزه حضرت موسی براشون عصا بود، ید بیضا بود. مملکت پیشرفته یهود زمان حضرت عیسی معجزه حضرت عیسی بیمار شفا دادن و یبرع الاکمه والابرص و یحیی باذن الله مرده زنده کردن بود. یعنی معجزه های محسوس. آدم متمدن با معجزه محسوس جذب شده. بعد پیغمبر اکرم تو جزیره العرب متوحش به اعتراف همه اینا با معجزه قلم اومده. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اگه این اسمش معجزه نیست پس چیه؟ بعد این اتفاق تو تمدن اسلامی میفته که حالا وقتش نیست من اینو ریز کنم براتون، ما ظرف دو قرن نیمچه علومی که از یونان باستان ترجمه کردیم، ترجمه های غلط پلوت اووردیم، بازسازی کردیم، پازل این علومو کامل کردیم، پیشرفت دادیم. که باز اینا اسناد تاریخیش عجیبه، تو علم ریاضی، تو مثلثات، زمین شناسی، نجوم، شیمی، شیمی مواد، فیزیک، مناظر، در خیلی از این علوم ما پیشرفت کردیم. نور شناسی کار مسلمونا بوده، قبلش وجود نداشت. نور الان شاخه مهم فیزیکه دیگه، اساس نظریه فیزیک کوانتوم سر نور سواره، یعنی سر فوتون. اولین بار توسط مسلمونا اتفاق افتاده این قضیه. کشف بسیاری از فرمولهای مثلثات با مسلمونا بوده. از کجا؟ از دیوارهای مسجد النبی. خیلی اینا جالبه. بعد اروپا اومده اینا رو ترجمه کرده. کی؟ تو 200-300 سال، 400 سال قبل از رنسانس. رنسانس که اتفاق افتاده، ترجمه های مسلمونا رو گرفتن. خدا رم نیچه گفت دیریست که خدا مرده است. خدا و دین رو گذاشتن کنار، آنتی دین شدن. با علوم مسلمونا، با انکار خدا پیشرفت کردن. بعد اینو برگردوندن به ما، پاسشو دادن به ما، گفتن دیدید خدا انداختتون عقب. این سناریوی غرب. خب حالا بریم برسیم به مسئله، خیلی طول کشیدیم قسمت زن و حقوق، برسیم به اون قضیه پوشش که موضوع اصلیمون بود، یکم در مورد اونم صحبت بکنیم. خب تو این فضایی که الان در مورد زن گفتم، یکم حالا بریم رو حجاب. جانم
الان اوضاع اجتماعی زن در اروپای حتی تا 70 سال پیش رو الان شما دارید بررسی میکنید، یعنی 1320 تا 70 سال پیش، الان 98 پیش، اوضاع اسفناکی بود. یا مثلا 150 سال پیش اینا تازه اجازه پیدا کردن که از پول خودشون برای خودشون استفاده
کنن.
این مثلا قبول، ما حرفی نداریم، اما اوضاع اجتماعی زن نه در متون دینی ما، در متون تاریخی ما که از اوضاع اجتماع خبر میدن،
قبول دارم. اینو باید بررسی کنیم، اینو باید بررسی کنیم، اینو قبول دارم. این خودش میتونه موضوع بحثی باشه، اینو میتونه موضوع بحثی باشه. اجمالا یه گزار خدمت شما عرض کنم که خدمت شما عارضم، ما در متون دینیمون و در جاهایی، در برهه‌هایی که تونستیم به متن دینمون نزدیک بشیم، یعنی از نظام پادشاهی مثلا خارج بشیم یا یه پادشاه نسبتا عادلی پیدا بشه که بیاد کار دسته علما، دینشناس، به متون دینی نزدیک بشیم، وضعیت ویژه‌ای داره. اما زمانهایی که از متن دینی فاصله گرفتیم، کارم افتاده دست یه کسانی که کاری به دین ندارن، قضیه خراب شده. و این بله بله، و این موج سینوسی رو داریم.
استاد شد نمیدونم مجالش پیش میاد که این مسائل بررسی بشه، لطفا یه سری منابع واسه مطالعه
چشم بشه بعد جلسه یکم این قضیه حجابم برم جلو، یعنی یکم هم تو دستور صحبت بکنیم. بعد من عرض میکنم، من تازه حالا یاد داشتم و همه رو نیوردم، اینا یه سری از یاد تو ذهنم بود، یه چیزایی رو، یه بخشیش از تو اینترنت بعض از عباراتش رو دوباره در آوردم، یه بخشیش هم یاد داشتش تو لپتاپم بود و الا خیلی از یاد داشتم تو هاردمه که مونده قوم، مثلا چون قرار نبود ما این بحث رو اینجا داشته باشیم نیوردم. با صدها صفحه من فیش و آدرس دارم تو این مسئله، تو اسناد تاریخی غربی مستقل، اسلامی مستقل، تحلیلای غربیا نسبت به ما، تحلیلای ما نسبت به غربیا، حتی تو اینا هم من سند دارم. حالا بریم با هم دوستان، من یکم دیگه اینجا مجبورم سریع و حالا بخونم اینا رو، داشته باشید یادداشت کنید، بعد اینا رو نظمشون بدیم با هم. عرض کنم خدمت شما، مدعا رو یادتون هست دیگه، من گفتم این ماجرای اوریان شدن زن و سیر به سمت رهایی از لباس و پوشش، این سیرش ریشه هاش از قرن 16-17 شروع شد، اما تا 100-150 سال اروپا در مقابل این مقاومت کرد و بعد از 100-150 سال اولین اثرش ای بود، صریح عبارته، دامنی که تا تو این 150 سال روی زمین کشیده میشد تا قوزک پا اومد بالا، همینقدر. بعد از گذشت 70-80 سال یواش یواش رسید تا زیر زانو، شد دامنه تا زیر زانو. 200 سال گذشت تا اینجا رسیدیم. تو ظرف 50-60 سال سرعت رفت بالا، دیگه پوشش خراب شد. این فرایند رو حالا بیاید با هم ببینیم. باز عبارت از ویلدورانت. در یونان باستان زنان هنگام حضور در اجتماع صورت و اندامشان تا روی پاها را نیز می پوشاندند. دایرة المعارف لاروس در این رابطه چنین می نویسد: زنان یونانی صورت و اندامشان را تا روی پا می پوشاندند. این پوشش که شفاف و البته بسیار زیبا هم بود، در جزایر کجا و کجا و کجا، یه سری مناطق جغرافیایی رو شمرده، اونجا ساخته می شد. زنان شهر مارسی در فرانسه حتی صورتشان را نیز با پارچه می پوشاندند. این پارچه دارای دو منفذ بود که جلوی چشمان آنها قرار می گرفت تا بتوانند ببینند. در اسپارته نقشهایی که بر جای مانده، اسپارته شهر قدیمی یونانه که دیگه نابود شده الان آثارش، حکایت می کند که زنان سر را می پوشاندند، البته صورتهایشان باز بوده است. در دوران باستان زنان فقط در صورتی در جشن‌های مذهبی و تماشاخانه‌ها حضور پیدا می‌کردند که کاملاً پوشیده و در حجاب باشند. این یونان بود. حالا بریم روم. رومی‌ها کسانی را که لباس تنگ می‌پوشیدند مجازات می‌کردند. روم یعنی ایتالیا. زنان روی لباسشان ردای بلندی تا مچ پا می انداختن که آستولا یا استولا نام داشت. وقتی از خانه خارج می شدن با این چادر و ردای بلند تمام بدن را تا روی پا می پوشندن و چیزی از برآمدگی های بدنشان مشخص نمی شد. خب بریم سراغ انگلیس. لباس‌های مردان کوتاه، نسبتاً کوتاه، ولی لباس‌های زنان خصوصاً بانوان اصیل اروپایی چند لایه و بلند تا روی زمین بود. شما تو این فیلم‌هایی که برمیگردونن فضای در واقع داستان و روایتگریشون رو به دوره قرن 17 و 18 دیدید دیگه، نوع لباس ها رو، همین قصه‌های جزیره رو که پخش میکردن به عنوان یکی از نمونه ها، همین خانواده فیلیکس و سارا استنلی و عمه خاله هتی و اینا شخصیت های اصلی این سریاله بودن، قصه های جزیره. شما نگاه بکنید نوع لباس ها رو نگاه بکنید، نشون دهنده همین مطلبه.
قسمتی انقلاب جنسی هم که ساختن اونجا هم قشنگ اینو نشون میده
و اسناد تاریخی و همه اینا هم
نشون
میده. بعد یه
نقطه‌ای دارن که
میخوان
بگن ایران در مسیر
100
سال قرب
100
سال پیش
غرب تو همین مسیر رفته جلو. بله این حرف درسته، یعنی واقعا درسته، همینی که آقای شمقدری و اینا کار کردن دیگه. بله جالبه ها، مستند انقلاب جنسی من قسمت اولش رو تیزرش رو تیکه تیکه دیدم اما دیگه بقیهش رو ندیدم خودم. آره خب جانم خیلی خوبه که دوستان اینها رو ببینن، نه برای همه جمع ها، برای جمعی که فعالان عرصه فرهنگن شما ببینید تحلیلشون میکنید، تحلیلشو بشنوید، خیلی نافعه.
کشورهای مختلف اروپا رو میرن خودشون نمیدونن که 100 سال پیش این بودن،
ها خود اون آدما هم این
عکس نشونشون میدن، میگن این کشور فکر میکنین کدوم کشور باشه، بعد عکسا میدن زنو خیلی محجبه و اینا، میگن که مثلا کشور خاورمیانه و ایران و عربستان هم داره، میگه این 100 سال پیش خودتونه،
مامان بزرگاتونن مثلا، اجدادتونن. بله ما خدمتتون عرض کنم که از دوستان ما که استاد دانشگاه از تو این فضا هم هست، میگفت که من اسنادی رو در بعضی از موزه های اروپا هم دیدم، یعنی عکس و دست نوشته سند تاریخی تو خود موزه الان هست، داره نگهداری میشه که دلالت میکنه بر فرهنگ پوشش و فرهنگ عمومی زن اون روز. مثلا در قرون اول تا 16 میلادی زنان اروپایی از لباس‌های پوشیده استفاده می‌کردند. بلندی لباس‌های بانوان اصیل اروپایی تا روی پاها می‌رسید. من اینا رو از جاهای مختلف تاریخ تمدن دارم می‌خونم. ببینید تاریخ تمدن ویلدورانت یکم شلوغه. یعنی خیلی کلاسه شده و فرمدار نیست. مثلا داره یه قومو بررسی می‌کنه، نه مدل شخصیتیشون هم جامعه شناسه. وقتی داره این قومو بررسی میکنه، مرداشونو میگه، بچه‌هاشونو میگه، زنانشونو میگه، اقتصادیشونو میگه، کیفیت خوابو میگه، خوراکو میگه، خونه سازیاشونو میگه، بعد روابط انسانیشونو میگه، بعد این وسط جست گریخته این مطلب میگه. حالا اینا رو باید هی گلچین کرد از تو عبارت. بلندی لباسهای بانوان اصیل اروپایی تا روی پاها میرسید. زنان اشراف به ندرت در انظار عمومی ظاهر میشدند. در اروپا مرد و زن از پیراهن‌های بلند با آستین‌های بلند استفاده می‌کردن، آستین که کاملاً بدن را می‌بینه. اینه که باید بری الان یه مستند در مورد آستین ما بسازیم. جدی دارم میگم ها، آستین، قصه آستین و بالاتنه، بالا پوش. من این رو به یکی از دوستانم که کار مستند می‌کنه گفتم، همین قصه آستین و بالا پوش رو شما برید اینو بررسی کنید. اروپا از یه جایی شروع کرده، قشنگ اسنادش وجود داره. یعنی من عکس دارم، ای کاش لپتاپم الان بود، آقا حسین عکس‌ها رو پخش می‌کردم برای خواهرها، برای برادرها. عکس داریم ما، لباس مرسوم اروپا در حوزه کار، در حوزه خانه و در حوزه مهمانی همه پوشیده، دکمه تا اینجا بسته، زن و مرد. بعد اروپا ظرف 170 سال میرسه به لباس دکولته بدون بالا پوش بندی. این یه سیره، منطق داره پیش خود اونا، قشنگ میشه نبض این جریانو گرفت.
مردان لباسشون خیلی تغییر نکرده ظاهره،
مردان هم تغییر کرده.
نه
نه نیست، بله بله مردان هم نیست، نه نیست، اما تغییر داره. حالا اونم باز دلیل داره. وقتم تمام.
نه نه 10 دقیقه وقت داریم. حالا خواستم جمع بندی کنیم.
ها پس میخواید به سوالات بپردازیم. 10 دقیقه رو. پس دیگه بقیه‌شو نخونیم. خب
جمع بندی اگه بکنید
بله من پس یه عبارت دیگه یه داشتم، اون عبارت خیلی باز قشنگ بود. پیداش نمی کنم الان. خواستم کشورها رو یکی یکی بگم، فرانسه، اسپانیا، انگلیس، یکی یکی اینا رو بیایم. حالا نشد. بله. بعد تو اسپانیا ویلدورانت میگه که انصافاً اسلام اثر خوبی داشته. این اعتراف قشنگیه. میگه اسپانیا و اندلس قبل از اسلام با بعد از اسلام تفاوت فاحشی در فرهنگ و تمدن توش به وجود اومد. فتح اندلس مال کی بوده؟ ما بزرگترین اندیشمندان اسلامیمون بعد از فتح اندلس اتو اندلس در اومدن. یعنی نشون میده فرهنگ اسلامی رفته نفوذ کرده تو اتمسفر فرهنگ اسلامی، آدم ها تنفس کردنه. این جواب کسایی که میگن فقط اسلام علوم پایه داره، نظریه، نتونسته تا حالا تئوری خودشو عملی کنه. نه خیر، ما الان آقای محی الدین عربی پدر عرفان نظری اسلامی ما متولد اشبیلیه است، 500 خورده قمری، 634 فوت کرده. صدرالدین قونوی متولد غرب اسلامی، یعنی تو اندلس، میاد تو قونیه ساکن میشه. سعدالدین حموی، سعیدالدین فرقانی، اینا آدمای بزرگی بودن، ابن رشد، اینا همه از من. ببینید این جمله که دارم میگم اشتباه نشه، نه یعنی اونا برا ما کاری کردن، نه، یعنی فضای اسلامی رفته، اتمسفر اسلامی اونجا شکل گرفته، آدما تو اتمسفر اسلامی تنفس کردن، بعد تو اتمسفر اسلامی زاد و ولد اتفاق افتاده، بعد یه نسلی پرورش پیدا کرده که خلق و خور رنگ عمیق اسلامی گرفته، بعد اتوش نوابقی هم تولید شده. یعنی اسلام اومده رو زمین اونجا مماس شده، استنشاق اسلام میکردن آدم ها، بعد میگن اسلام نتونسته تئوری خودشو اجرا کنه. اینا همش در حد حرف. خلاصه کنیم، پس ما میخواییم بگیم که ببینید خواهران برادران، این ماجرای تغییرات ویژه‌ای که الان ما باش مواجهیم، خودش رو به عنوان یک پرابلم و سوال نگاه نکنید، این توی فرایندی اومده به اینجا رسیده و ما هم تا این فرایند رو نشناسیم و جلوش رو نگیریم نمیتونیم کامل برگردیم رو مدل اسلامی ایرانی خودمون. ما باید بتونیم این بیماری رو، منشأش رو تشخیص بدیم، منشأش رو تو کشور خودمون بخوش کنیم. تو غرب روندی که اتفاق افتاد برای زن تحت تأثیر عواملی، یه بخشش از ظلم و تبعیضها و یه بخشش از مسئله سرمایه داری و نظام سرمایه داری آب میخورد، بخشش هم از مسئله که نرسیدم توضیح بدم، از مسئله دین تحریف شده غرب بود، یعنی انجیل تحریف شده، مجموع اینا دست به دست هم داد آدم ها یک اشمئزازی نسبت به دین پیدا کنن و نسبت به مفاهیم دینی. بعد این ماجرا هدایت شد توسط ابر رسانه ها و ابر قدرت ها و نظامات سیاسی مهم قرن تا رسون ما رو به اینجا، که حالا خود اونا هم توی چالشن ها. اینطور نیست که اونا الان خودشون خیالشون راحته. جلسه پیش گفتم ما الان دوباره بازگشت به عفاف رو تو خود آمریکا داریم، این روالیه که اونا اومدن و ابدا این داره یک منطق سیستماتیک از یک فکر تمدن ساز آب بخوره نبوده. از روز اولش تو بحران و چلنج به وجود اومده و الا مسلمه تمام اسناد تاریخی یک بهداشت روانی و عمومی حاکم بر جامعه و تفاوت‌های اصیل بین زن و مرد وجود داشته و بر اساس اینها هم بزرگترین تمدن‌ها شکل گرفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوال دارن، چند دقیقه وقت دارن، سوال داشتن زارن جلسه اول.
البته سوال نتراشیم، یعنی کسی سوال داره من در خدمت شم، اگه نه که واجب نیست.
سوالی که جلسه به تراشه چطور باید؟
کلن تراش چیز خوبی نیست، سوال جوششی خوبه.
در تو با همون اولویت حجاب و اینا کنم، اگر سلام میدونه یه بحثی
در مورد
سوال پرسیدن با توجه به فسادایی که امروز میشه، اصلا چرا حجاب، چرا شما به حجاب میپردازید؟
ها بله، ببینید این مطلب یک مطلب خوبیه که گاهی اوقات بعضی خوبها کلمت و حق یراد و به الباطل میشن. ببینید این مطلب درسته، خواهش میکنم عنایت کنید، این جواب میتونه جواب صحیح و قانع کننده ای باشه اگر درست تصور بشه. این مطلب درسته که نیاز اولیه آدما عدالت اجتماعی، آرامش روحی، آرامش اقتصادی، تأمین منابع احتیاج و منافعشونه، این درست، این حرف واقعی، و اگر این اتفاق نیفته این آدمه از حاکمش بدش میاد، علاوه روحی، میگه آقا اینا سوار قدرتند و از قدرت اینها هیچ نفعی به زندگی من عائد و واصل نمیشه. پس من آنتی حکومتم. این درسته، یه هم بدیهیه، آدم ها اینطور میشن. آقا شما توی مدرسه ای زندگی کن، همش کلاس شما محرومترین کلاس باشه، اولین شکایت و اعتراض به مدیر و ناظم مدرسه میشه. میگه خود چجور شما کار دستتون وقت ما باید همش تو بدبختی و فلاکت زندگی کنیم، اتاق مدرسه، اتاق کلاسمون کولر نداره، پنکه نداره، سخته. این درسته، این مطلب غیر قابل انکاره، حرف درستیه. پس من نمیخوام اینو انکار کنم، این سر جاش و لزام اثرش این میشه. اگه حاکم جور باشه و تأمین کننده نباشه، مردم از حاکم جور فرار میکنن، تو بغل حاکم عادل میرن. اگه حاکم عادله نتونه این کارو کنه، از بغل این فرار میکنن و بغل اون میرن، چون میخوان یک کسی بالاخره مشکلشونو حل کنه، یه امامزاده ای پیدا کنن مراد بده. امامزاده بی مراد کسی نمیره زیارتش، این واضحه، اینو بلدی. لذا هم حاکمیت به جای این که حالا میخوام یواش باش به مرز خطر و مرز شبهه برسم، حرف خوبه، ببینیم حالا تا کجاش درسته. حاکمیت به جای این که به مسئله پوشش و حجاب بپردازه، اگه بیاد به مسئله عدالت اقتصادی بپردازه، دزدار بگیره، دسار قطع کنه، وام قرض الحسنه به همه بده، مردم اقدر خوششون میاد، اقدر عالی میشه، اقدر لطیف میشه، اقدر زیبا میشه، اقدر محیط رمانتیک میشه، اقدر محیط بوس بوس و ماچ ماچ میشه، همه خوبن، همه میان دیگه اعتکاف، همه میان دیگه. اون موقع حاکمیت که بگه دین، همه میان دنبال دین. این میشه استدلال. مشکل ما ایتی که آخرش ایطور نیست. اگر حاکمیت فقط به اقتصاد بپردازه، فقط به رفع تبعیض بپردازه، و اگه همه اینا حل بشه، همه میشن جز عباد و زهاد زمان. نه، اینطور نیست. این تحلیل، تحلیل ماتریالیستی از جامعه است. ماتریالیست ها چی میگفتن خواهرها؟ مراجعه کنید کتاب جهانبینی توحیدی مرحوم آقای مطهری، رسیدن انسان به یگانگی، سه مدل برای انسان توضیح میده. تو نظری به اقتصاد اسلامی باز همین رو میگه، مدل اقتصاد مارکسیستی رو. مدل انسان ماتریالیستی چون نگاهش به انسان صرفا مادیه، او همه مدل مارکسیستایی بود، همه سینه زدن و حرص خوردنشون اینه که بیاین جامعه رو سر یه فرم معقول و عادلانه ای بچینیم. بعد اونا میان وقتی اتفاق افتاد دیگه همه چی گل و بلبل و گلستونه. خب ما تو نگاه دینیمون چی میگیم؟ عنایت کنید، ما تو نگاه دینیمون، نگاه دینی ما اینه، دقت کنید، میگیم الناس کلهم هالکون الا العالمون، مردم اهل هلاکند مگر عالم بشن، والعالمون کلهم هالکون الا العاملون، اهل علمم هلاکند، جمله اسمیه است، حالا من دیگه شرح نمیدم، مگر اهل عمل، ول عاملون کلهم هالکون الا المخلصون، الا اونایی که نیتشون خالصانه است، ول مخلصون فی خطر عظیم، اونی هم که مخلصه پاش رو پوست خربوزه است. پس از بین رفت حال حجاب هم از آن دست دست چه باید بگویم؟ الان عرض میکنم. بعد عالمم مخلص، مخلصش هم پاشو پوست خربوز است، بعد این دستی بر بالا بگه اللهم اجعل عواقب امور ناخیرا، دقیقه 90 شیطون نزنه جیبمونو. قرآن میگه دیگه، رب به ما اغویتنی لعقدن لهم صراطک المستقیم، ثم لآتینهم من بین ایدیهم چی 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 ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. روایت داره که شیطان لحظه آخر تمام هزینه کردشو تو لحظه آخر مرگ میذاره. اگر تونست کاری کنه تو شهادت این نگی، میاد پیشونیتو میبوسه، میگه به ابیه و امی، پدر و مادرم فدای تو، که انها زل وجه لن یفلح ابدا. یه دیگه روی رستگاری نمیبینه. لذا شما تو زیارات همیشه اینو میخونید و عبدت الله مخلصا حتی اتاکل یقین. یقین کنایه از مرگ. یعنی تو امام، تویی که جهنم برات حرامه، تا دقیقه 90 عبادت خالصانه داشتی تا بمیری. ما تو نظام جهان بینی اسلامی یه چیز داریم، شیطون بی پدر مادر، اینو داریم. ما مشکلمون فقط مثلا اداره ظلم و تبعیض نیست، خود او ظلم و تبعیض هم مال او شیطونه که تو جلد آدم هست. ما تو نظام فکریمون، تو نظام دینیمون اینطوری نیست که ما بتونیم تو دنیا یه حالت ریلکسی پیدا کنیم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه بهش میگفتن آقا استراحت، میگفت گفتم که بله اون دنیا استراحت برای اون دنیا، بعدم میخوابیم انشاءالله، زیاد میخواب، حالا باید کار کنیم، ولش کنی شیطون زدتش. این قصه جدیه. لذا میخواید امتحان کنیم خواهرا، برادرا، عزیزا، ما تو غرب یه دوره ای، این جالبه ها، این حسین جانی خیلی جالبه، تو قرب، نه قرب متدش باز غلطه ها، اما جالبه، نه قرب متدش برای همه چیزها و همه پیرامونش آزمون و خطا و تجربه است، چون قرب فقط علوم حسی و قبول داره، متدش هم همش برای همه چی آزمون و خطاه. اینا هر مدل و تئوری انسانی که پیدا میکنن میرن یه شهرک میسازن اجراش کنن، میرن میشه یا خیلی جالبه. حالا یه روزی من باید در مورد این براتون گزارش بدم، شهرک‌های ساخته شده. یه جامعه ای دارین تو اینترنت سرچ کنید، یکی از کیساشو میگم، بهش میگن جامعه اتومیل. این تو مرز بین اتریش و آلمان درستش کردن. این جزو مواردیه که خیلی طولانی هم موند، یعنی بقیه تو 5 سال 4 سال 3 سال تقش در میومد، این مثلا حدود 13 سال 30 سال 33 سال موند. لذا الان خیلی از جامعه شناسان دینیشون و جامعه شناسان تمدنیشون وقتی میخوان کار کنن آمریکا، کانادا، بهشون واحد اختصاصی میدن، اینا باید بیان بورس بشن، بیان تو این محدوده بیان مطالعه کنن این قصه رو، چی شد اسنادش، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش این جریان، چه بلایی سرشون اومد که فروپاشی اتفاق افتاد. ما باید ببینیم مدلش رو اجرا کنیم. آقا میایم جریان کمونیستی را میندازیم، یک عدالت کامل توی شهرک درست میکنیم، بعدش جریان جامعه اتومیلی طوری بودا، کمونیسم کامل، عدالت کامل، حتی عدالت جنسی به قول خودشون، یعنی همه زنها با همه مردها ارتباط مستقیم داشتن، هیچ مشکلی، همه چی رو بر اساس این تئوری آزاد کردن. تقش در میاد میپاشه. یعنی اینطوری نیست که اگه ما همه مشکلات رفاهی و مادیمون حل شد شیطون ما رو بیکار بذاره. تو تازه نونت که برسه، آبت که برسه، عشقت که برسه، هرچی آدم دیدید دیگه، هرچی پولدارتر میشه مفاسد اخلاقیش بیشتر میشه. یعنی خیال خامه که فکر کنیم الان حاکم، بله مشکل ظلم و تبعیض داریم، من اینو نفی نمیکنم، اما حاکم مشکل ظلم و تبعیض حل میکنه دیگه، همه بچه ها همه میان مسجد، همه تسبیحات حضرت زهرا بعد نماز، این خبرها نیست. این آدم وقتی آرام شد مسجدش هم بیاد، بعد مسجد هم مسجد بره بیرون نانسی عجرم گوش میده تو گوشش، این درست نمیشه. این رسانه است، یه امپراتوری غربه، موسیقی، آهنگ، موزیک، فیلم، شهوت، خشونت، تخیل و توهم، اینا آفتهای غربن ها، آدم ها رو تو وهم میبرن، تو تخیل میبرن، تو شهوت میبرن، توی غضب میبرن، تو خشونت میبرن. اینطور نیست که یه حل بشه. لذا اما بله این مطلب درسته، حاکم برای اینکه از ذهن مردمش شبهه رو برطرف کنه باید بیاد مشکل عدالت رو هم جدی حل کنه، کاری که آقا داره الان انجام میده، و اگر از اول انقلاب همه کار دست آقا بود تا حالا حل شده بود، مثل نیروهای مسلح اگه حرف گوش میدادن هر شده بود، هر کی چپ و راست حرف آقا گوش داده نشده. این درسته که این درجه اهمیته و این درسته که الان ذهنیت این آدم اینه که اینا به من ظلم دارن میکنن، بعد بهم میگن روسری بکسرت چشمتون کور نمیکنن. این غلط نیست یه حرف. لذا ما هم نباید به عنوان نماینده یه حکومت بریم بزنیم تو گوشش روسری تا بکسرت بگه یه همه ظلم بهم که حالا دوباره زدیم، حالا که نه پیرنم هم در میارم. نباید آدمو به لج و حرص برسونیم. حرف درسته و باید هم حاکمیت او کارو در درجه اول اهمیت قرار بده، اما مشکل بشر فقط یه چیز نیست، یعنی جهانبینیمون مادی نشه.
زیر مجموعه یعنی زیر بنای این سوال اینه که مشکلاتو در طول هم میبینن، در صورتی که مشکلات دارن در عرض هم
در عرضن، اما میشه یکی اکثری اقلی بشه. این درسته، این درسته. یعنی ما الان وقتی میشه مثلا زمان جنگ میایم اقتصادمونو کپنی میکنیم، میگه مرد فلان زندگی را بندازیم. وقتی میبینیم الان اینقدر فساد زیاد شده، فساد اقتصادی، بخور بخور، دزدی، الان باید بیایم مثلا تو نیرو انتظامی اگر ما مثلا کل نیرو انتظامی به 17 قسمت تقسیم میکنیم، میگیم یه قسمت اخلاقی افاف، یه قسمت اقتصادی، یه قسمت چی، یه قسمت چی چی چی، باید بیایم از این 17 قسمت 5 تاشو بدیم به اقتصادی فعلا مثلا، تا این قضیه رو بحران دیگه. مثلا اینکه مثلا الان تو این بدن، این بدن آیت الله مصباح حفظه الله تشبیه کردن کشور رو به بدن همیشه، بعد با بدن توضیح میدادن. من یادم از سال 78-79 الان تو این بدن مسئله هپاتیت جدی شده، حمله به کبد. خب الان ما باید بیم این بدن رو برای کوتاه مدتی تقویت به نحوی انجام بدیم که از مشکل کبدش خارج بشه. این درسته، اما حالا چون ما مسئله کبده دیگه اصلا به این آدم دیگه اصلا ما نگاه به بقیه ابعادش نمی کنیم. ویتامین C بلش کن، حالا بعدن ویتامین B6 B12 کا نه بلش کن، بلش کن، یه دفعه ناخوناش میریزه، حالا بیا برو ناخون شده درست کن، پوستش قاچ میخوره، کبدشو داشتیم هر میگهیم ده تا چی نمیتونیم یه دفعه قطع کنیم، اما میشه حد اکثری حد اقلی کرد و تناسب برقرار کرد. ها اون سوالی که داد کجا گذاشته باشه؟ من بخونم. اگر کسی بگوید که همانطور که در گذشته یک سری ظلم ها به بشر می شد و حقوق افراد در نظر گرفته می شد و پس از رنسانس و غیره یک سری تنگ نظری ها و غیره از بین رفت، حال حجاب هم از آن دست است، چه باید بگوییم؟ خواهرها یه سوال ازتون می کنم، مورد مستقیم این طوری دارید یا کلی می پرسید؟ یه فن، یه مهمه ها. اگر مورد مستقیم دارید، حرفای من کلی بوده. خودم اول بهتون بگم، من دوستان میدونن یک کانال دارم 1400 نفر آدم عضو بشه، برای هر کسی به مراجعه میکنه نسخه فردی میپیچم. ببینید کلی نسخه کلی حاجت نمیده، این از من بشنوید. وقتی میخواید جزئی کنید، باید نسخه کلی رو برای یه آدم مشخص بومی سازی کنید. اون آدم مشخصم یه سری خصوصیات رفتاری خاص خودشو داره، یه سری ذوق و سلیقه ها داره، یه سری کج سلیقه ها هم داره، یه سری پیشینه های منفی و مثبت داره. حواستون باید به اونها باشه. مثلا این سوال میتونه در مورد یه خانم، یه دختر خانومی اتفاق بیفته، در مورد یه دختر خانومی اتفاق بیفته که پدر مادرش، نه آقای مهندس و خانم معلمن، عادی نماز جمعهشون هم همیشه میان، خیلی هم فضاشون خوبه، فضای خونهشون، روزه دینی اینا، بعد دختره اینطوری شده. اگه دختره اینطور باشه، من میگم ورش کنید بره تا بنزینش تموم بشه. این آدم تا بنزینش تموم نشه بر نمیگرده. دعا کنید ضربه نخوره. آدمه رو دارم میگم ها. دلیلش چیه؟ چون تو هر چقدر بهش دست بزنی تعداد اثر انگوش های روی آدم بیشتر میشه. یه آدم زیاد انگوش بهش خورده، اثر انگوش زیاد روش هست، مادرش باش صحبت کرده، پدرش باش صحبت کرده، عمش باش صحبت کرده، خالش باش صحبت کرده، داییش، عموش، ای او، معلم، اصلا تو خونه که هست، اصلا خونه محیط اثر انگشته براش. هیئت، مراسم، روزه، قرآن، ختم قرآن، سفره حضرت رقیه، نمیدونم، تلویزیون همه شبکه قرآنه. این قاطی کرده. یه آدمی که اینطوری میشه رو شما هر چقدر دست بهش بزنید دورتر میره. یه آدم اول باید این مقدار حجم اطلاعاتی که سبب شده به انفجار برسه بیاد پایین براش. حالا اگه آدم باهوشی باشه برای این فضاش مستمسک میتراشه. بعد مثلا میتونه مستمسکش یه عبارتی از کتاب شهید مطهر رفتی کتابی خوندی یه عبارتی توش پیدا کرده. این آدم دلش اینا نیست، دلش چیز دیگه است، بهانش چیز دیگه است. شما نباید تو بازی با او بیافتید، نمیتونید نجاتش بدید. اون موقع خدا به حضرت نوح چی گفت؟ گفت آقا پسرتو ولش کن، ولش کن، هرس نخور. خودش خیلی مهمه. ما وقتی هرس میخوریم برای یه کسی فکر میکنیم نجاتش میکنیم، او خرابتر میشه. بعضی وقتا بی محلی کارو حل میکنه. یه مدله. حالا یه آدم دیگه ای داری؟ نه اصلا این بچه، این بابا، این اصلا پدر مادرش سالها از استرالیا زندگی میکرد، اینم با پدرش اونجا بوده، بعد حالا اومده اینجا، اومده تو دانشگاه با من رفیق شده، یواش یواش جذب مسائل دینی شده، سوال براش پیش اومده، یواش یواش جذب مسائل دینی شده، سوال براش پیش اومده. اگر یه آدم اینطوری باشه، همین فرمونی بود که من داشتم میرفتم جلو، باید با همین فرمون بقیه اسناد هم حجاب دوره قبل در غرب، هم بیبندوباری و آفتهای دوره فعلی در غرب رو براش رو زمین بیارید، اونم به سبک بارشی. ذهنشو باید بتره کنید. این رو دارم اینطوری میگم، این باید بمبارون بشه. وقتی این اتفاق افتاد، چرا میگم بمبارون؟ یه بخشی از حقجوه یه آدم ها، یه کاراکتری که الان براتون توضیح دادم، کاراکتر دوم، یه آدم حقجوه. اما آدم ها هر چقدر حقجو باشن، آدم عاطفیه، روح، روانه. ببینید شما همتون بچه متدین هستید، همتون بچه متدین هستید. من الان همین الان شروع میکنم براتون مقتل امام حسین خونم، گریتون نمیگیره. اما یه دفعه شروع میکنم میگم دامن کشم، دل آدم میره. صدای شعر رو روح آدم اثر داره. آدم زبان صفر و یک کامپیوتر نیست، فقط دیتا بهش بدی خروجی بده. دیتا باید کنارش یه از این خوشمزا باشه، هنر، زیبایی، از اینا، صدا، رنگ، تصویر، نور. ای بند خدا این کاراکتر دویی که گفتم، که حالا مثلا من مثال زدم، ممکن که تو تهران باشه، ممکن که تو شهر شما باشه، همینطور باشه، فرقی نمی کنه. این آدم توی فضای قرار گرفته، علاوه بر اون استدلال ها فضا هم ذهنشو گرفته. این کار بمبارونی که من میگم، تای پناهیان معمولا این کارو میکنه، این بمبارونه، این ذهن این آدم رو از اون فضا و اتمسفر حاکم خارج میکنه. لذا نرم براش استدلال نکنید، رگباری باش حرف بزنید. تو زمان کوتاه حجم دیتای ورودی ذهنش رو بالا ببرید، خیلی مهمه برای این آدم. اون از خود قرب. این به حالتی
بفرمید. استاد الان شما دو مدل رو گفتید. اگر مصداقمون کسی باشه که تو این راه بوده، بعد مثلا حالا از قشن مذهبی ضربه خورده برگشته، با این فرق باید چجوری برخورده شده؟
بستگی داره ضربه چجوری باشه. من ضربه خانوادگی رو گفتم تو اون اولیه. ممکنه
از اجتماع مثلا، از اجتماع مذهبی یک ضربه، حالا مثلا بنا به زندگی خودش
یا مورد تا موردش فرق داره. ببینید مثلا اگر ضربه ضربه اقتصادی باشه یه طوره، مثلا میبینی، یه مثال میزنم، میبینی این مثلا مادر فلانی خیلی خانم متدین و خوبی بود، آموزش پرورشی هم بود، زمان آقای احمدی نژاد مدیر کل آموزش پرورشی کاشا خیلی آدم خوبی بود، دو آتیشه توپ، اما تا تونست به آموزش پرورش ناحیه‌ای که مدرسه ای بنده خدا توشه ظلم کرد، این هم که حالا که اینه بللش. یه مدله. گاهی اوقات ضربه سیاسی خورده از متدینی، باز این یه مدله. میدونی ضربه سیاسی مثلا چه جوریه؟ مثلا تایید صلاحیت نمیشه برای انتخابات، مثلا میخواد استخدام یه جایی بشه به خاطر یه اینکه تو پسر عمود مثلا فلان طور بوده، رد صلاحیتش، نپذیرفتنش، استخدامش نکرده، از این جور چیزا. گاهی اوقات اینطوریه، گاهی اوقات جوانه، مثلا یه پسر جوان، یه دختر جوان عشقیه، ضربه عشقی خورده، عاشق یه دختر محجبه باهوش عالی همه چی تمام شد، دخترم تحقیرش کرد، نه بهش گفت نه، تحقیرش کرد. یا بالعکس، مثلا میخواستم فضا رو یکم بشکونم، ذهنتون رو بازتر کنید اینا. بعد این هر کدوم از اینها بر اساس شخصیت اون آدمه باز متفاوت میشه. باید شما خصوصیات اون شخصیت رو داشته باشی، نوع ضربه‌ای هم که خورده داشته باشی، اما مجموع اینا نسخه در میاد. یعنی شما که دارو رو میخوای تشخیص بدی، باید با مجموعه اینا بتونی دارو رو تشخیص بدی. برای من یه دوتا مثال کلی فقط زدم و الا نتیجه اتوش در نمیاد، معمولا در نمیاد، چون انسان. ببینید همه بحثای کلی خوبه، اما وقتی به انسان میرسی تغییر در درون آدم آسون نیست. یه آدم رو شما میخوای دست ببرید درش یه پیچی رو تکون بدید، این آسون نیست. تا زمین رو نشناسید، تا راه منفذ ورود رو ندونید چی بوده، مانع رو ندونید چی بوده، نمیتونید او پیچه رو تکون بدید تو آدمه.
حالا این فضایی که ما در کنید از این دامت رو خوب نداشت به مصد
خورنامه
میدارد، مثلا اینه که خوب بعضی خانواده ها مراجعه که میکنن خوب به صورت فطری یا ذاتی خوب اسلام و بچه و قرآن قبول دارن و بچه هاشون رو میرن، اما خوب گروهات توی مراجعه دیده میشه خوب به حجاب زیاد
اهمیت ندارن.
اینی که شما میفهمید به صورت فطری خوب درست، خوب چون یک تایمی رو به صورت دراز مدت ما در این خدمت این دوستان نیست، مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه حالا کار حضرت عالی و اینکه ما بتونیم یک بشی تغییر رویه در حجاب اینها و دوست داشتن های بحثات یا خودشون دیدات کنیم چیه؟
من 3 پله رو میگم، این 3 پله کیفیت اجراش با شماست، اما 3 تا پله رو معمولا اگر طی کنیم نتیجه میده و من باز تو محیط این چنینی بوده ام و نتیجه داده نسبت. پله اول تأمین اون خواستیه که اون آدم براش پیش شما اومده. اینطور نیست که ساده نگیریدی پله یک رو. مثلا آدمه خب اینجا قرآنه دیگه، خب دیگه معلومه تو اومدی قرآن یاد بگیری. مثلا ممکنه این آدمه از یه فضایی فرار کرده باشه، آرامش محیط شما که محیط قرآنی اینو جذب کرده باشه. ممکنه آدمه داره میاد تو این محیط قرآنی که بچهش رو وادار کنه قرآن خون بشه، خودش از خودش رو مایوسه. من کیسایی داشتم پدر و مادر فول اووری تو تهران، بعد میگه حاج آقا فقط میخوام کاری کنی بچه‌مون راه ما نره. هیچ وقت با من در مورد خودش صحبت نکرد، هیچ وقت. چندین جلسه صحبت داشتیم، اما میگه حاج آقا میخوام بچه‌مو نجات بدی. پس این آدم مراجعش به شما برای یه چیزیه. من یه دوتا مثال همینطوری زدم، خواستم بگم آدم ها به شما که مراجعه میکنن یه خواسته ای تو دلشون هست. دقت فرمودید؟ ممکنه خواسته ظاهر کار شما نباشه، یه چیزی تو کار شما باشه، بعد او پیه اینم به تنش میماله که به اون خواسته برسه. گام اول خواسته آدم ها رو برآورده کنید، اونم بی منت. خواسته رو با منت اجابت نکن، نه که واقعا میاد اینجا که شما برای بچهش وقت بذاری، وقت رو بذار، بروشم نیار که من این کارو کردم. گام اول الناس عبید الاحسان، دلیلش اینه آدم ها بنده خدمتن. من خودم سبکم چیه؟ من کار علمی بلدم. ببین شما کار قرآنی بلدید دیگه، الان یه جامعه القرآن دارید، دارال قرآن. من کار علمی بلدم، هر طرفم هم بزنن رو سیستم علمی میام پایین، دست خودم نیست. یعنی اگه بخوام حرف غیر علمی بزنم باید ساعتها مطالعه کنم تو حرف غیر علمی بزنم، اما بگن حرف علمی بزن، الان مثلا 50 ساعت حرف میزنم، برو همینطور میگم سیستمم علمیه. اما از این دریچه خب غرب بلدم، شرق بلدم، مثلا همین حرفا، بنامو گذاشتم به آدما تو این کار علمیه خدمت بیمنت کنم. گفتم آقا اینو کی به من یاد داد؟ من یه بچه‌ای بودم تو گوشه شهر اهواز، تو جنوب کشور، تو آفتاب اوتوری، پای برهنه میمدیم فوتبال بازی میکردیم تو خیابون. من کجا اینجا که من اینجا نشستم با یه عزتی به خدا دارم، همه یه عزت مال من نی، تو قبرم آوردم این علم و عزت؟ نه، من اومدم میشد من نیام حوزه، من بچه درس خون بودم، بورس هم کرده بودم برای خیلی کارا، رفته بودم با این حالی که از خودم سراغ دارم، معلوم نبودن من دینم چی بود، من خودم میشناسم، من معنان اینجا به یه خدایی هست اینجا، یه امام زمانی هم هست، این گوشت و پوست و خونی که الان داره تو وجود من میره و میاد اینو امام زمان تأمین کرده، من نون امام زمان خوردم، پس اون چیزی که الان دارم مال امام زمان، مال من نیست. پا وقف، هر کی خواست بیاد استفاده کنه. من برای خودم اینو اینطوری حل کردم، لذا وقتی یک کسی میاد بهم میگه آقا من میخوام روانشناسی کار کنم، شما اینو بلدی بیا بهم یاد بده، میگم چشم، بی منت، چشم، اونو بهم یاد بده، چشم. گام اول خواسته رو برآورده کن. آقا برنامه درسی میخواد، حاج آقا یه برنامه درسی بهش بگم، چرا میپیچونی؟ باش، این تمام. دقت کرد؟ من گام اول خواسته به پایان درسه، بی منت. این قید بی منتش خیلی 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 مهمه. خواهرا برادرا اگر یه ذره برا خودت چیزی قائل شدی، سرکلش میزنه بیرون تو برخوردتا، ناخودآگاه. بعد طرف مقابل میفهمه، طرف مقابل میفهمه داری منت میذاری روش. خیلی قید مهمه. فعال فرهنگی، افسر جنگ نه، باید اینو یاد بگیره، باید منشو از خودش دور کنه. خب یک تمام. کار دوم، بعد از اینکه این انجام شد، بعد از اینکه این انجام شد، اجازه بدید تو محیطتون بازی کنه او آدم. مثلا میاد میگه میشه من این صندلی ها رو تمیز کنم؟ خب بفرمایید، نوکرت هم هستی. بلکه او تمیز میکنه صندلی رو، تو برای اینکه به او بی‌منتی شی اسپانی، تو برو پایه صندلی تمیز کنم، تو میزو تمیز نکن، تو یکی برو پایین تر، اجازه بده تو محیطت بازی کنه. ممکنه بازیش جدی بشه، بگه میشه من مثلا یه ساعت در هفته بیام اینجا مطالعه کنم، میشه من مثلا این کار، اجازه بده تو محیطت قرار بگیره، هر کار میخواد بکنه، در باز باشه، چارتاق هم باز باشه. این برای مدیر سخته ها، من میفهمم، خیلی الزامات داره، الزامات فیزیکی و متافیزیکی. این گام دارم انجام بدید. بعد گام سه، گام سه، معاد رو مثل بمب ساعتی تایم کنید. با این دو پله قبل آدم گاردش میشکنه، وقتی میاد پیش شما گاردش بازه. من آجا ساعتها درس میدم، روشم اینه، همه مطالب اخلاقی و مطالب غیر علمیمو تو تدریس میگم، نمیتونم عادی حرف بزنم. وقتی لخت میگی هیچ اثری نداره. آدم وقتی میاد پیش استادش گاردش بازه، چون میخواد مطلب علمی یاد بگیره، برای من اون لحظه تایم طلاییه، تو اوج باز بودن گارد میندازمش داخل، دستم برمیدارم ادامه بحث. این میره یه جایی میتره که توی آدم دهمش میریزه. آدمه وقتی با این دو پله شما اومد جلو، شما معاد تو آدمه بکار، معاد دقیق دارم میگم، معاد. قرآن میگه اصول دین، بله یادش بخیر، اصول دین بود پنج، توحید باشد یکم، نبوت از دوم، معاد
اصول دین پنج بود،
یه شعر دیگه،
ها یه شعر دیگه، بله خب این مال شعر شما، بله معاد سو، این سه اصول دین است، دو تا اصول دیگر که نزد ما شیعیان راه هدایت بود، عدل و بقیهش با هم مشترکی فکر کنم. بله معاد سومین اصله، اما بیشترین آیات قرآن در مورد معاد، حجم وسیعی از آیات در مورد معاد. درسته؟ چرا؟ معاد عصای جادوه، به هر چی بزنی رنگش عوض میشه. معاد رو تو آدمه بکار، معاد رو که کاشتی حجابش درست میشه. شک نکنید، این راه حاجت میده وحشتناک. حاجه خب اون سومیه رو سلیقه بش بدید، سلیقه. یه تعبیری آقا دارن در مورد یکی از، در مورد بعضی از آدما که میکارن جاهایی، میگن این آدمه خوش سلیقه در اجراست. در مورد یکی از اعضای فهمده بودن این آدمه خوش سلیقه در گزینش مطالبه، یعنی من آقا این همه حرف زدمه، این آدم میخواد بره از تو حرفای من یه چیزی گزینش کنه، خوش سلیقه. تعبیر آقا خوش سلیقه، من این تعبیر از آقا دارم، یکم سلیقه به خرج بدید توی این فضا. اگر سلیقه وجود داشته باشه، مثل مثلا شما باید بتونید از ابزارهای مختلف استفاده کنید برای ارائه این مطلب، برای جاگذاری این مطلب. یکی از کمترین روش‌های تأثیر روش فیس تو فیسه. میگن روش خوبیه، این جزء کمترین تأثیراتو داره. یکی از بهترین روش‌ها چیه؟ روش ویبره است. آدم ها رو میذاری رو ویبره، آدم ها رو ویبره قرار میگیرن. میدونید چه؟ میدونید چه آدم ها رو ویبره؟ آدم ها وقتی یک کسی جفتشونه، الان من با شما، من الان اینجا نشستم، سری خودم رو جمع میکنم. خب حالا رفتیم تو خونه، من با حسین راحتم، حسین والا کمرم درد میکنه، وا میرم. حالا حسین نباشه، بابا گرممه، پیرنم هم در میانم با زیر پیراهنی. آدم ها وقتی مقابل نداشته باشن به حرکت در میان، لرزش پیدا میکنه شخصیتشون، میریزه بیرون خودشون. شما باید بتونید تو محیطتون از ابزارهای استفاده کنید و تو محیطتون شرایطی رو فراهم کنید که آدم خودشو بریزه بیرون. مثل راهیان، راهیان نور، مثل معراج شهدای محمودوند اگه رفته باشید. آدم باید بتونه اون لحظه خودشو توی یک جای بخزه، تخلیه بشه، تفکر کنه. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ اینجور فضا رو ببینید. حالا این مطالبی که من گفتم هر جایی با یه اقتضاعاتی باید جمع بشه دیگه، این باید با اقتضاعات شما سنجیده بشه، براش راهکار پیدا بشه. ما یکی از مشکلاتمون اینه، کم به ایتیکه ها فکر میکنیم، به خوشکل سازی کار کم فکر میکنیم، به کلیتش فکر میکنیم، به انجامش هم فکر میکنیم، اما به نحوه انجام کم فکر میکنیم. معمولا اصلاح طلبا به نحوه انجام کار خوب فکر میکنن، لذا با کانال تلگرام پدر ما و صدا سیمامون رو با هم در میارن. اما ما تو صدا سیما فکر نمیکنیم که این ظرفیت چجور استفاده کنیم. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ ببین الان شما اخیرا رفتید راه یا مثلا امسال بری، پارسال رفته باشید، الان با 7 سال پیش خیلی فرق کرده. 7 سال پیش همه رو میوردیم پادگانی، به راست راست، به چپ چپ، خط کشی، برو بالا، بیا اینجا بشینید، راوی میخواه حرف بزنه، اصلا کسی حس نمیکرد. حالا اصلا راوی ها رو ول کردیم، چی داری میگی؟ برای خود هرچی دوست داری بگو، تو هم هرچی دوست. اصلا شما یکی بزن بره او ور، یکی بیاد بره ای ور، منطقه رو باز کردیمه. اما همه جا یه جا حاج منصور داره میخونه، یه بار سعید داره میخونه، یه جا این صدایی، یه جا اون صحنه است، بعد هر کی به یکی جذب میشه. ببین منطق خدا تو قرآن رو ببین، خدا همینطور در مورد قیامت حرف زده، یه بار این آیه، یه بار ترسونده، یه بار خوشگلش کرده، یه بار زشتش کرده. بابا وسط دعا افتتاح، با دعا افتتاحمون تموم میشه، همه رفتن تو حس شکر. یه دفعه خدا میگه بگو اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا ومن الحور العين فزوجنا. با آدم میگه من تو این اوج معارف حور العین کجای دلم بذارم؟ ببین وسط همه چی خدا همه چی رو ریخته رو زمین، بعد یه دفعه میبینی این به دل این میگیره. تیرای زیادی هم خدا شلیک کرده، هر کدوم دل یکی رو میزنه، قلب رو جذب میکنه. باید انقدر ابزارهای فرهنگی و رسانه ایمون تو القا هم، اما همه تو چه فرمتیه؟ القا معاد. بعد معمولا مربیاتون باید پاس گل رو بگیرن بزنن، هیچ وقت نباید پا به توپ بشن. معمولا ما آدمامون، افسر جنگ نرمامون پا به توپیم، میخوایم این بره زمین تا او بره زمین رو دریبل کنیم بریم جلو، میخوایم آدمه رو بگیریم از صفر تا صد برسونیم. این غلطه. ما باید بیستیم حاج منصوری که تو فضا داره پخش میشه توپو بندازه برا من بزنمش تو گل. حاج منصور قلب ای آدمه رو باش بازی میکنه مثلا، بعد آدمه وقتی میاد پیشت چشاش برافروخته است، بعد تو بهش میگه عزیزم چته، اون موقع میریزه بیرون. مثلا گفتم، یه مثال، من اینا مثالای فرضی که فرضی هم نیست و واقعیه، خیلی جا تجربه. نگفتم حتما تو فضا اینجا حاج منصور بذارید، دارم میگم این فضاها ابزارها خیلی مهمه. قسمت ابزارها رو من اگر رئیس یه جای فرهنگی باشم روزی دو سه ساعت محیط گپ درست میکنم، بچه ها بیان در مورد ابزارها بحث کنیم، با هم حرف بزنیم. این آقای فرید مدرسی روزنامه نگار معروفی که قمر ریخته به هم، شاید خونده باشید تو فضاهای این، میگه که ما حجم وسیعی جلسات بحث از این تکنیک ها داشتیم اون موقع پیش آقای محمد قوچانی و کی و کی و کی. اونا سر این قسمت خیلی وقت میذارن. این پیتزا الان فست فود، نون تو فست فوده، پول تو فست فوده، هر کی فست فود بزنه پول در میاره. من میرم توی خیابون 20 تا فست فود زدن، فست فودیا چیکار میکنن؟ خب قضاش که معلومه دیگه، یه ذره کالباسه، یه ذره سوسیسه، یه ذره قارچی، یه ذره فلفل دلمز، یه پنیر پیتزا و یه نونه دیگه، چی داری؟ اما میبینی منوی این فست فود 59 پیتزا نوشته، پیتزای پپرونی ای مخلوط با نمیدونم چی چی، پیتزای فیلادلفیا به علاوه یه سس نمیدونم چی چی، هار نمیدونم چی چی، اون یه مش عناوین دو. خود تکثر یه ابزار تبلیغاتیه. بعد این تکثر رو چیکار میکنه؟ او برای این تکثر میره تو خارجش، پیتزاری تو خارج یعنی رو زمینش، میره مثلا این پیتزاری یه ذره نونش مثلثی میکنه، بعد این اونه، بعد میره یه دفعه مثلا پنیر پیتزا اینو اعی برش میریزه، او یکی یه گوجه هم توش معلومه قرمزه، همین مزهش هم که میخواه عوض کنه یه ذره ادویه جا به جا میکنه، بس سینو پیتزا درست میکنه، با سینوش 300 نو مخاطب جذب میکنه، خیلی کار شاقی نمیکنه ها. همه الان رو تکنیک استفاده از ابزار دارن کار میکنن، ما متاسفانه نداریم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.